الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله حضرت فرمودن که ای فرزندم از آن گونه افراد مباش که نصیحت به نفع تو نباشد، که اگر از این گونه افراد باشی با مشکلات پشت سر هم ادب میشن. بعد فرمودن که فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّئِذُ بِالْآدَابِ آیت تعذ و الا به زر. عاقل با ادب وعظ میگیره، نصیحت میگیره، و حیوان با ضرب و تنبیه نصیحت میگیره و جهت میگیره. قبلش فرموده بودن که باید خودت رو از دغدغه این که فکر کنی تو مسئول رزقتی آزاد کنی و زندگی رو جهت قیامتی بدی. سوالی شد که آیا این جمله اولاد کمتر برای زندگی بهتر این چی میشه؟ از کلی ما نداره همچه چیزی در متن دین، یعنی این ادعا رو به خصوص ابداً و ابداً ما در قرآن داریم که حق نداری فرزندانتون رو بکشید به جهت فقرتون. پس بنابراین این ادعا یه بحث هست. یکی بگید که آقا زندگی بهتر در فرزند کمتر است، این ادعا خیلی ادعا عجیب و غریبیه. ما دوتا بحث هست، یه وقت میگیم آقا هر عاقلانه حساب میکنیم ما در شرایط خودمون فعلا نمیتونیم یکی دوتا بچه بیشتر داشته باشیم، این اشکال نداره، یه چیزی خدا عقل داده است به هر کسی، میاد شرایطش رو میسنجه، بعد که شرایطش رو سنجید میده نه نمیتونه خیلی مثلا بچه های زیاد داشته باشه، طبقه این شرایط خدا گشایشش بده شرایطش رو عوض کنه، اونم تصمیمش رو عوض کنه. ما عرضمون است که این جمله نه استدلال عقلی پشتش خوابیده است نه برهان الهی، عکسش گاهی شده است که خدا فرموده است برای املاق، یعنی برای فقر حق ندارید بچه هاتون رو بکشید. این رو به این جهت فرمودن که تذکرش داده بشه که اون یه بحث دیگه است که همیشه عقل در زندگی باید باشه که آیا من چند تا بچه رو در این شرایط میتونم تربیت کنم، اونجا خودش هست. اما این ادعا که آیا واقعا مگه رزق بچه ها رو ما میدیم که حالا اگه بچه ها زیاد شدن حالا واقعا پس حالا ما چه کار کنیم با این پول کم؟ خب پولش هم زیاد میشه. آقا اینو که ازدواج کردن همشون به نظر من اینو تصدیق میکنن که ما از وقتی ازدواج کردیم وضعمون بهتر شد. یعنی بنده چند سال کار میکردم ولی ازدواج نکرده بودم، هیچی هم نداشتم، اول ازدواج کردم بعد نمیدونم چطور شد بعضم بهتر شد. اینا اصلا این حرفا نیست که دست ما، همون جمله بزرگان که میهمان رزقش به پا خودش بس رو میاد، باره هم اینا دیدید دیگه. این که عقل در جای همیشه در متن دین عقل هست که هر کس باید خودش رو و شرایطش رو ارزیابی کنه، اینجا خودش باشه، چون گاهی طرف رو خدا بهش عقل داده است، طبق این عقلم بررسی میکنه نباید بی محابا مثلا همطور بچه دار بشه، خودش میبینه اینا، اون چه که عقل بهش داده است با یه تومعنینه ای شروع میکنه زندگی را. بداند که اگر بر اساس عقلش به طور عادی مثلا باید دو تا بچه داشته باشه، دیگه اینه بداند جسمش هم خدا میده با بچهش. اینجور نباشد که فکر کنه حالا بچهش که میاد یخت نونه اینه میخوره. حالا شما از آقود من 100 تا کار دارم، حالا اصلا واقعا نمیتونم به بچه‌ام احوال پرسی هم بکنم بعدم بگم یا علی از تو مده یه گردان بچه تو خیابان داد دیده تو کوچه ها ایدا که دینی نیست که. من اون جلسه عرض کردم این شعار را ما تو اسلام نداریم، این شعار اصلا مبنوعاً غلطه. من کاری به مسئله اختص نین، اصلا هیچ دلیلی نداریم که آقا فرزند کمتر زندگی بهتر به چه دلیل؟ ولی عکسش هم که نمیخوایم اثبات کنیم که خیلی خوب، یعنی حالا فرزند بیشتر زندگی مثلا بدتر یا زندگی بهتر، اصلا این چون قضیه غلط هست پس عکسش هم به این معنی نیست که عکسش صرفا درست باشه. یه غلطی نیست که بگم طرف مقابلش مطلقا درسته یا این قضیه هم مطلقا غلط هست. این قضیه کلی بحث میخواد، نمیخوام وقت اینا رو این بگذارم. با فرض این که برادران و خواهران موضوع رو تعقلی بررسی میکنن، ما بحثمون رو عرض میکنیم. همیشه آدم باید بگرده ببینه جنبه‌ای که مورد بحث بوده است چی بوده است. تو اون جنبه مورد بحث است. یه سخن نمیشه آورد کلی گرفت و مطلقا خاص ازش استفاده کنیم. یه صلوات بفرستیم. اون جلسه بحث شد که گاهی ما طوری زندگی میکنیم که نصیحت پذیریمون از بین میره. این سه خود حضرت اینا تأکید کردن، معلومه است خیلی مهمه. تو اون جمله بود چی؟ لا تکونن ممن لا تنفعه العزتو عزتو الا اذا بالغتفی ایلامهی. میگه تو از اونا نباش که نصیحت به دردت نخورد الا وقتی که یک مشکلی، یک تنبیهی، یک پشکلهی بخوری. این بحث شد، بحث عمیقی هم هست چون دنبال دارد. من تو دنبالش انشاءالله شرحش رو میدم. بعد حضرت میفرماد فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّهِدُ بِالْعَادَى. عاقل با ادبها نصیحت میگیره. وقت همینم با جمله با طرف دوم جمله بیشتر روشن میشه. میگه حیوان با کتک جمله یعنی نصیحت میگیره. پس اینجا میفهمیم حیوان با کتک، دقت کردین چی میگیره؟ حیوان با کتک تغییر رفتار میگیره. به قول خودمون میگیم شرطی ما میکنیم حیوان را. حیوانی که واقعا نمیشه فکر کنه که خب حالا دوبار ما این کارو کردیم زدندمون پس دیگه خوب است این کارو نکنیم. اینجوری که نیست که فکر کنیم که خب شرطی میشه، یادش میاد که هر وقت این کارو کرده زدندش، حالا که میخواد دوباره این کارو بکنه اون رفلکس شرطی، عکس العمل شرطی یادش میاد دیگه نمیکنه. حیوان تعقل و سنجش و موازنه و تفکر اینا که اصلا در شخصیتش نیست. در جاش هم بحث میشه، ادله خوبی هم بزرگان ما بر این ادعا دارن، یعنی به این راحتی هم نمیگن، حرف دارن که چرا حیوان تعقل ندارد به اون معنایی که ما تعقل میکنیم. ولی شما این حضرت میفرماد که حیوان در ازای کتک موعظه میشود. خب گوش کن، در صورت که حیوان به معنای چی موعظه میشود؟ یعنی رفتارش عوض میشه. حالا پس از این طرف جمله، طرف اول جمله روشن میشه که عاقل در اثر رفتارهای صحیح رفتارش عوض میشه. یعنی نصیحت پذیری عاقلان در ازای توجه به آداب است. آداب سه تا ادب داریم دیگه، یکی ادب حق، یکی ادب دین، یکی ادب خلق. ما در سه جا باید رعایت یک سری احوالات رو بکنیم و آداب رو. یکی رابطه بین خودمون و خدا، این یه ادب عجیبی است، حوصله کنیم. یکی رابطه بین خودمون و دین، نمیگن ادب دین. یکی رابطه خودمون و خلق، که اینا میگن ادب خلق، که بیشتر شاید بگیم متاسفانه رو این تاکید میشه. این را حتما شما از ما قبول دارید، اگر ادب حق رعایت نشه ادب دین رعایت نمیشه. ادب دین یعنی رفتار و آداب دینی. رفتار و آداب دینی کی میماند؟ خیلی ها آداب دینی رو میخوان رعایت کنن آنی که منافعشون به خطر رو زیرش میزنن. جامعه‌ای که به آداب دینی، عادت‌های دینی، رسومات دینی مشغول بود ولی رابطه این جامعه با خدا حل نبود، ادب حق نداشت، به مجرد اینکه مشکل پیش بیاد براش ادب دین را زیر پا می‌زد، روان نمی‌خوره. اما آنی که دیگه اینقدر زندگیش مختل شده است که هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، خب ربا میخوره. ربا نخوردن یک عمل دینی است، ولی وقتی مشکل شد این ادب دینی را میذاره زیر پا. چرا؟ خودتون میدونید، چون ادب حق را نداره. یه وقتی است یک کسی است تمام وجودش این است که نظر حق را جلب کنه. حالا میگن آقا خدا ربا را حرام کرد، اگر ربا بخوری نظر حق به تو منصرف میشه، دیگه نمیخوره. شما توی این مناجات عزیز شعبانیه همون از آخرش داریم که چی؟ خدایا از اونا نشم من که تو منصرف بشی از من، نظر به من نکنی. منصرف شدن خدا از مؤمن، این رو کی میخواد؟ کسی که میخواد ادب بین قلبش و حق حفظ بشه، ادب بین قلبش و حق. اگه این حفظ شد، حالا ادب بین خودش و دینم حفظ شد. دین یه دستورالعمل است، دین عبارت است از یک سری افکار و عقاید و یک سری آداب و حرکت ها. اون قسمتی که آداب است بهش میگن ادب دین، اون قسمتیش که مربوط به افکار است بازم ادب است، اما ادب قلب است نسبت به حق. حالا بیان سر جامعه، من به خصوص رو سومیش حرف دارم. چقدر انسان ها میشناسید که رعایت خیلی قوانین جامعه را میکنن ولی به مجرد اینکه منافعشون به خطر افتاد زیرش میزنن؟ نمونش گفتیم چی؟ دموکراسی الجزایر چون به نفع منافع آمریکا نبود قبول نداشت آمریکا. خیلی حوصله کنید اگه میخواین جامعه دونه اصلاح کنین، با امیرالمومنین ببینیم میشه. یکی از دانشمنده خیلی تحقیق خوبی داره، میگه که آمریکا اصلا شاخصش آزادی در حد منافع است، نه آزادی در حد خود آزادی. ایشون میگه آمریکا یک ماکیاول است، کار نداره به حرف ما از نظر جنبه سیاسی با آمریکا یه درگیری داریم، نه اون از نظر فلسفی درگیری داره، اون داره فلسفی بحث میکنه، فلسفه اجتماعی. میگه ماکیاول حرفش نیست، آزادی بهترین طعمه برای حکومت است. آزادی بهترین طعمه برای حکومت است. پس از طریق آزادی، اینجا منظورم دموکراسی، پس از طریق دموکراسی بیشتر حاکمان میتوانند منافعشون رو حفظ کنند، پس باید به دموکراسی احترام بذارش برای دموکراسی یا برای منافع. بعد میگه که یه دستور دیگه ماکیاول داره، میگه ماکیاول یعنی مردم را بکشیم برای حفظ منافع و اگر بقیه کشن به اسم حفظ آزادی اعتراض کنیم. یعنی خودمون جان جنسمون اینه که بکشیم. حالا چرا؟ حالا شاید بگو چرا تو به آمریکا کار ده؟ نه، بیان برگردیم به اروپا. برگردید به بعد از رنسانس، یعنی از روزی که در جامعه جهانی دین رفت، آداب اخلاقی انسانی ماند به قیمت اینکه منافع حاکمان به خطر نیفته. یعنی شما اینا خوب انشاءالله از این به بعد که من عرض کنم نگاه کنید، پر از نمونه میبینید. بسیار شعار آزادی میده، واقعا میده، قبول هم داره، اما این ادب را تا کی حفظ میکنه؟ وقتی که خدای خودش بهش اجازه میده. خدای خودش هم که نفسشه، یعنی حاضر است. قشنگ راست میگن به هم، یعنی مردم اروپا به جد راست میگن. یعنی میگه آقا این ساعت چند میفروشی؟ چند خودت خریدی؟ میگه که مثلا 5000 تومان. چند میفروشی؟ 6000 تومان. خب تا وقتی تو پذیرفته باید 1000 تومان بخوره، راست میگه، تو هم راحتی. حالا اگه شما نظرت باشه که 500 تومن باید بخوره، این میگه چند خریدی؟ حالا دیگه راست شبهت نمیگه، چون الان نظام پذیرفته است این روابط را، پس با این روابط میتونم منافعم را حفظ کنم، پس من این روابط رعایت میکنم. راست میگه، ولی راست میگه چون با این راست گفتن منافعش حفظ میشه، نه خدا. یه مؤمن ممکنه راست بگه تا ادب بین خودش خدا حفظ بشه، یه ماکیاولیست ممکنه راست بگه، ماکیاولیست من الان برای همه حضار من کنم، یعنی چنگیز مؤدب، چنگیز قرن بیستم، یه ماکیاولیست راست میگه چون با راست گفتن ادب اجتماعی حفظه. جمله مشهوری راسل داره، خوبه عزیزان نگن ما چرا از اینا استفاده میکنیم، من نظرم است گاهی اینها با جملات خودشون خلاص کردن خودشون. راسل یه جمله داره، چند بارم من تالا گفتم تو جلساتم، میگه من گوساله همسایه را نمیدزدم. خب بگه نباید دزدی کرد، نصیحت میکنه مردم انگلستانه که نباید دزدی کرد، میگه عزیزان من گوساله همسایه را نمیدزدم چون گاو مرا میدزدم. شما از این جمله نتیجه میگیرین راسل دزد است یا دزد نیست؟ به نظر من این دزد نیست، این دزدی را بد نمیدونه، این نظرش نیست که دزدی، ولی میگه ضرر داره دزدی، دزدی باید نفع داشته باشه، میگه دزدی ضرر داره، پس بیان حالا که ضرر داره دزدی نکنی. خب حالا اگه بانک زدن ضرر نداشت میکنی، ما دنبال منافعی، اصلا متد فرهنگ غرب، من که اینجور به شما میگم یقین بدانید، مطمئن دارم صحبت میکنم، ما را دین بهمون یاد داده است اگه 99% احتمال بدی توی چی میدی، 1% احتمال خوبی اگه قابل اصلاحش میدونی حمله بر صحت کن. خدا امام را رحمت کنه، این رجوی لعنت الله علیه یه بار یه نامه ای به امام نوشته بود، هی پدر پدر ره برای اینا نگا، پدر عزیز پدر عزیز، بعد امام هم اصلا جواب نامش اینا مال خیلی قبل است، هنوز نه حرکت مسلحانه هیچی نبود، اوایل انقلاب، احتمالا بنی صدر باز رئیس جمهور بود روز که این نامه نوشت، هی پدر، بعد امام اصلا جوابش نه، بعد یه جا هم خود اینا هم بقیه گفتن آیا اینا آیا نباید جوابش رو میدادیم، آیا نباید اگه عیب داشتن تذکر میدادیم؟ امام توی صحبتشون گفتن اگر یک ذره امید اصلاح میدیدم بلند میشدم میرفتم به سراغشون، نه تنها جوابش نمیدادم. ماش ما را این دین تربیت کرده است، ولی یه وقت از کسی حرفا نیست، یه وقت از امیرالمؤمنین است که میبیند این دستگاه غلط است، یه وقت از یک کسی اینقدر مؤمن است به تمام وجودش دنیاست از طریق دین، اینجا به پای رحم نکنید، اگه اینجا رحم کردید به دین ظلم کردید. در اول سوره نور داریم که چی؟ اگر ایمان دارید باید زانیه و زانی را شلاق بزنید، اگر ایمان داریم باید دلتون رحم نیاد، ولی یکی دلش اینجا رحم بیاد این دین ندارد. دستگاه من دارم خدمتتون عرض میکنم، دستگاه اروپا، شما همینجا راسل مغز متفکر اروپاست، راسلی که دومی ندارد، که یعنی راسل که من براتون مثال میزنم تقریبا میشه گفت تمام تفکر غرب در این 100 سال اخیر در قبضه ژان پل سارتر، عذر میخوام، راسل بوده است. راسل در این جمله میگه ما گوساله همسایه را نمیدزدیم، یعنی خیلی دوز خیلی خوبیم، دوز نیستیم. چرا؟ چون گاو ما را میدزدیم. میخوام نتیجه امشب بگیم، قبول میکنی از من که اگر ادب حق رعایت نشود نه ادب دین رعایت میشود نه ادب خلق؟ میخوام زود به این برسی یا علی. اگر فقط کلا سرتونه، اگر ادب دین رعایت میشود ولی ادب حق رعایت نمیشود، این ادب دین تا کی رعایت میشود؟ تا وقتی منافع به قدر نیست. اگه شما دیدید بنده نماز که میخونم، دروغم که نمیگم، ولی قلبن ارتباط با خدا ندارم، عادتن ارتباط دینی دارم با شما، این همون نیست که در دین میفرماد، امام میفرماد، میفرماد به جان دوست قسم اگر شما از طریق دین باطنتون رو اصلاح نکنید و فقط به ظاهر دین مشغول باشید، این همون تلبیس ابلیس شقیست. اگر شما باطن خودتون رو اصلاح نکنید و فقط در حد ظاهر مشغول آداب دین بشین، خیلی جمله وحشتناکه با چند جا میفرما این همون تبلیس ابلیس شمیست. میگه این خودش نقشه شیطانست که شما را با ظاهر دین دارد بازی میده. خب اینو داشته باش. اگر دیدید که افراد نسبت به هم دینی هم ادب و رعایت میکنن، خانم چادر سرش میکنه، اما این چادره چرا سرش میکنه؟ برای که شما بهش نگید چرا. این مرحله اول. باز دیگه چرا سرش میکنه؟ بالاخره توی خانواده بوده که همه چادری بودن. این نمیمونه، این نمیمونه. چرا؟ این که چادر سرش میکنه که شما نگید چرا، این ادب خلق را داره رعایت میکنه. این که سرش میکنه که تو خانواده یه چادریست، این ادب دین را داره رعایت میکنه. حالا اگه ادب حق را رعایت نکنه، یعنی واقعا در این رابطه با خدا مسئله شو حل نکرده باشه، در اولین فشار این چادر برداشته باشه. خب اون بحث جداست که آیا ما این فشار را باید بیاریم تو جامعه یا نیاریم. باید بیاریم مطمئنا، اما اینکه فکر کنیم این اصلاح شده است نه، اما فشار بیاریم که جامعه را فاسد نکنه برای بقیه. بحث امر به معروف در جای خودش محفوظ است و به جا. حرف بنده الان یه بحث دیگه است که میگیم که شما تو این جامعه ها یاد این دقت داشته باشید که عاقل، عاقل اون کسیه که آداب رو رعایت میکنه، با آداب بیدار میشه. آداب حتما از بالا به پایین هست. باشه میخوای بگوی از پایین به بالا است، بازم باشد، اما حتما باید این سلسله رعایت بشه. ادب حق، ادب خلق، ادب بینشم، ادب دین، آداب. حالا اگه رعایت نشه چی میشه؟ حالا بیام از اول. خوب اینا زیاد دارید، من که بود میخوام اینقدر طولش میدم این بحث رو، چون دلم میخواد که خدا یه کمک بکنه، یه نکته گفته بشه. زیاد تو زندگی دیدیم دارید به یکی نصیحت میکنی اثر نمیکنی. یه مثال میزنم. یه بار من تو اداره واسطه بودم، داشتم با یکی از این رفقامون حرف میزنم، هفتش ده سالش، گرم حرف زدنم بودم، یه درخت خرمالوی زینتی وسط این اداره بود، وسط اداره تو ساختمان یه درخت خرمالوی زینتی شق القمر بود. بعد من داشتم صحبت میکردم که آقا این کارو باید بکنیم، این کارو بکنیم، یهو گفت این به من گوشه کرد، گفت یه خورمان وای کم شده است. خیلی من جا خوردم. بعد متوجهش در این شدیدن مواظب، چون واقعا هم در عقده عجیبی بودیم، وسط مواظب این خورمالوا، چون مواظب این خورمالوا است دیگه، پس مواظب حرفای من نیست دیگه، گفت یه خورمان وای کم شده. و رفت و رفت اونا که بالاخره این خرمالو چطور شده که کم شده است، این آبروی داره است، این درخت آبروی داره است، وقت تعداد خرمالو چم آبروی داره است. خب اگه یکی یکی خرمالو کم شد، یکی یکی آبروی داره کم میشه. نتیجه که میخوام بگیرم، اگر جهت روح به غیر حق باشه، نه ادب خلق و نه ادب دین رعایت میشه، هیچ کدومش رعایت میشه. یعنی شما از این بترسید، در جامعه اسلامی از این بترسید. اگر همه مردم مثل سعودی ها نمازشون اول وقت بخونه، سعودی مظهر ادب دین منهای ادب حق است. من در 3 سال پیش در چیز بحث کردم در شهرزا، در اتفاقا سالگرد تولد 15 شعبان بود، اونجا بحث کردیم که اصلا یه نوع بیماریست اون چه در اونجا هست به نام شرطی کردن. میدونیم که شرطی کردن که همت نمیخواهد، شرطی کردن عادت دادن انسانها شرطش گرفتن اعتماد است. میشه جامعه را بسیار مؤدب کرد، کاری که سوئیسیا مثلا میکنن. اون وقت یکی از این رفقا ما میگفت اینقدر تو مدرسه خوب به بچه ها القا میکنن که حالا چطور القا میکنن کار ندیم، که این بچه دقیقا دزدی را مساوی زندان میدانن و یه مثلث ساخته است: هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم وگرنه زندان میروم، هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم وگرنه زندان میروم. چرا؟ چون هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم چون زندان میروم. آخه چرا؟ چون هر که دزده است من باید به پلیس خبر بدم چون زندان میروم. یعنی بالاتر از چیزی چی؟ یعنی فکر رو میگیره عادت میده. خب شما میدونید که چند تا رفیق ما میگفت که من رفتم روزنامه که میخواد باید یه سکه بندازیم، خب سکه نداشتم. بچه ما طوری عادت داده بودن که اومد این خونه دید که من سکه ننداختم، بین خدا خدا میخواستم فردا بندازم. یعنی گفت اومد این خونه میخواست به پلیس تلفن کنه که بابام دزدی کرده و هیچ هم بعید نیست. اولا نجات هست یا نجات نیست، اینا باید مفصل بحث کنیم. من میترسم از بحث خودم باز بمونم. من به شما عرض کنم نه، این انسانیت کشیست. هرچند که جامعه خیلی منظم اداره بشه، حاکمان جبار خوششون میاد از این انضباط، چون در این انضباط انسانها فکر نمی کنن ولی جامعه بر اساس فرمان حاکمان میگرده. در ثانی چون فکر که نمی کنه، به قول اون آقا گفت که چی؟ گفت اگر برنامه به کامپیوتر بدی در حوادث غیر مترقبه دیگه کامپیوتر نمیتونه جواب بده. اگر جامعه را فکر بش ندی در اولین بحران همش مزمحل میشه. به قول این سولستین حرف خوب میزنه، در آمریکا یه سخنرانی کرده است، مارکسیست به اصطلاح هست، حالا میگه شما در شرایطی هست که خیلی تلاش میکنین قدرت دونه حفظ کنین، چون میدانی در اولین ضربه همه یه توانتون مزمحل میشه. من همین تمام نیرون صرف نمیشه که این قدرت حفظ کنید، چون یه ملتی ندارید که این ملت توان و تفکر در مقابل بحران ها داشته باشن. خب آخرش هم که چی؟ آخرش که چی؟ اگر فکر نداشته به جامعه بدی ولی آداب دینی بدی، این آداب دین این جامعه را به وسیله دین نجات نمیده. دین نجات میده اساسی، ولی آداب دین وقتی نجات میده که به آداب حق ختم بشه، اون وقت به آداب خلق ختم بشه. مگه ما نداریم که به کی اعتماد کنیم؟ به کسی که مطمئن قلبش میداست. اونکه شما یه سری عادتها تو جامعه گاهی دارید، یک سری ارتباطات صحیح تو جامعه دارید، اینا رو با چی تقویت کنید؟ با دین. اگر دین به معنای اینجا اعتقاد است، اگر اعتقاد دینی در جامعه نباشد، نه عادتهای دینی نه رفتار منظم اجتماعی میماند. در اولین بحران همش میزد. ما کلی انرژی صرف کنیم که به فلان اداری قانون تلقین کنیم، القا کنیم، خودتان میدانید که نمی کنیم. من همین عرض کردم که تا زمانی که ادارات ما ادب حق ندارن، نظام اسلامی نفوذ در ادارات نداره. دست من نیست بیاد منو بکشید، این یه قاعده است. اگر قوانین نظام حافظ نظام است و و اگر نظام با حفظ و اجرای قوانینش زنده میمانه، اگر نظام ما اونجایی که مجری یه ادعی عدد حق را نتواند حاکم کند، دستورات که عدد فرد است یا عدد جمع است دیگه حاکم میشه. مشکل دیگه حضرت می فرمود که عاقل باشه. آخه فرد که فقط عاقل است، جامعه هم گاهی عاقل است. ما در طول تاریخ سحجی بیدیم گاهی یه جامعه عاقل است. شما خودتون دیدین الان من و شما کنیم، ما یه لطف بزرگ الان جامعه ما از یه سری جهات خیلی عاقل است، عجیب عاقل است. شما میدونید تو خیلی از فهم نقشه های آمریکا انصافا عاقل است. این عقل شما ارزون به دست نیاوردید و فکر نکن چیز سادهه، خیلی بیش از اون چه که الان ما مشکل داریم با این تبلیغات و تنگناهای آمریکا ما باید مشکل داشته باشیم. جامعه ما عاقل است. از ننه بنده که بی سواد است بگیر تا اون که نمیدونم دکترا داره، که ظاهرا ننه من تو این جهت عاقل است. باور کنید چون عقل مقابله با آمریکا را از دین گرفته است نه از دانشگاه. اصلا مقابله با آمریکا عقل دینی میخواهد نه عقل که کتابت و اکتسابی. گفت این همه علم بنای آخر است که اماده بوده گاو و اشتر است. گاو اون علم بنای آخر است. اما بالاخره بعد به لطف و کرم الهی بدنه این نظام اسلامی از این جهت عاقل است، خیلی هم عاقل است. حالا فردا نشونه دیدم به صدای بهمن حسن از این فکران نترسید. این ملت یه عقلی دارد که این عقلا دارد. حتی به صدای بهمن پشت سر هم به وجود بیاد، از این جهت این ملت به لطف خدا این عقلش رو از دست نمیده. اینا از ذخیره های بشریتی. اما حرف بنده این است که جامعه عاقل یعنی جامعهی که در هر سه ادب مجهز میشه. همین قبسه میفرماد که فإن العاقل یتعظ بالآداب. حالا چه جامعه عاقل چه به ادبها، آداب جمع ادب است، به ادبها بیدار می شود. حالا اگر ادبها نبود با کتک بیدار می شود مثل ایران اینکه قرینش حیوان را آورده است ولبها امولایت تهید و الا به زر. یعنی هر جامعی که در اثر رعایت ادبها بیدار نشد حیوانیست که با کتک بیدار می شود. خودتونم دیدی کمم ندیدیم. یعنی جامعه گاهی در تنگناها ادب می شود. بعده چرا جامعه در ارتباطات صحیح ادب نشید؟ امروز همه من و شما پذیرفتیم که چون رعایت همو نکردیم هممون در تنگنا هستیم. یعنی یعنی ادب خلق رو رعایت نکردیم به شدت اذیت میشه. فقط یادمون نرد اگر ادب خلق رو رعایت نکردیم چون ادب دین رو رعایت نکردیم، و اگر ادب دین رو رعایت نکردیم چون ادب حق رو رعایت نکردیم. این داره بعد حضرت می فرمان پسرم هر انسان غم بهش رجوع کنه. غم جزء زندگی است و چیز بدی هم است. میگه نخوا که غم بهت رجوع نکنه. هنر از بین بردن غم رو بشناس. اطرح انکه واردات الهموم به عزائم صبر و حسن یقین. ببین یه طرحاش کن، برش گردون، برگردون، پس بزن از خودت غمها کنیم. چطوری؟ چون به حضرت نگاه کن، با صبر متین محکم از استوار و با یقین زیبا. حسن یقین، یقین زیبا دیگه چه یقینیه؟ یه تعبیر عجیب آشفته میکنه. از کجا بگی؟ از اینجا میگی. شما چقدر انسان میشناسید که غم براشون اومد، غم اومد، بلد نبودن با غم چطوری مقابله کنن؟ غم خورده شد، غم خورده شد. هر نمونه هر قند شما نشون بدید به این امیرالمومنین. میگه هر قند داشته باش داشته باش، یه راه یادت میدم که خون غم را بریزی نه قند خون تو را بریزی. چطوری؟ میگه پس اولا غم نمیشه نداشته باشه. شما یادتونه بچه که بودیم یه چوبی یادتونه که شمال کمتر ما بیشتر یه چوب هم داشتیم سوارش میشدیم آب پیتکو پیتکو میکردیم اصلا. آقا اگه این چوبه میشکست انگار که قمه خونه بابام خراب شده. پس غم از بچه که خب یخته بزرگتر شدیم غممون چی بود؟ که نکنه که مثلا تو مدرسه کلاس اول ابتدا یادتونه یه الف میذاشتیم یه خط میذاشتیم برای کل و وقت کل قصه من چی بود که نکنه من نتونم برسم ببینید یعنی الان در نظر بگید سر چه قصه میخوردیم و سر مدادمون میشکست کل قصه میخورد سر مداد میشکست یا مدادمون گم میشود. خب حالا بیا بالاتر این قم قم هست بیا بالاتر آدم پیش خودم گفتیم بذار دیپلم بگیریم سن من یادم از اول دبیرستان 6 سال درس میخوندی تا میشدیم دیپلومه. کتاب اول خیلی زیاد بود، اولین بار بود که کتاب مثلا همیشه ما 3 تا کتاب داشتیم. ما وقتی که تصدیق 6 گرفتیم 3 تا امتحان دادیم، املا، انشا، ریاضی. بس سه علوم اینا از اینا بعد بود، اینا کل امتحان ما بود. بعد یهو اومدیم دبیرستان دیدیم هو خیلی وضع خوب شد، خیلی خوب. بعد اینا هم که دستم بود داشتم میگفتم همسایه‌م گفت که اینا رو باید تا دیپلم بخونی. گفتم فو تا دیپلم یعنی مثلا فکر کنم دیپلم الان مثلا میگم حالا بنده مثلا تا 90 سالگی چقدر فاصله دارم فو تا 90 سالگی بیشتر دارم فو تا دیپلم دیپلم هم گرفتم. اصلا اینجا ساقی که نگاه کن ببین غمها چطوری سنگر عوض کرد. هیچ‌وقت انسان بی‌غم است، البته خوش حال کسی که غمش چی باشه؟ مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. یه وقت میگون خدای قصه است که مثلا مدادمو شکست، یه وقت میگون قصه است که تو را نداشت، یه وقت از خدا گم کرده از قصه شد، یه وقت مداد گم کرده از قصه شد. این دوتا غم است اما خیلی فرق. یکی مطلوبش شناخت دست و فعلا دنبالشه، یکی اصلا مطلوبش رو گم کرده است. اصلا اینجاست که پس غم همیشه هست. خوبش غم همیشه هست. هنر مقابله با غمها را یادت هست دوتا چیز خیلی گوش بده. ما که یک پیر شدیم میفهمیم یکمی اگه اون روزا غم را اینجوری باشه برکن چقدر خوب بود، یعنی نمیدونیم فردا چه کار میکنیم با غم هامونا. ولی میگه دوتا چیز، یکی این که به عزائم به کمک صبر استوار، صبر عظیمت شنی از خودش یعنی محکم و اراده دار، صبر استوار اولی لعظم که میگن یعنی دارای تصمیم محکم. میگه که اگه خواستی غم تو را نخورد نمیخواد هیچ کاری نکن، صبر استوار داشته باش. صبر بزرگترین کار است. بشون شرح بدیم مثلا یک کمی شما دقت کردید حتی خودتون گاهی تغییر رویه میدید یا نه؟ تغییر مش میدید، تجدید نظر میکنید دیگه تو کارم. بقیه هم میکنن یا نمیکنن؟ بقیه هم میکنم پس ما هم مثل بقیه میگه. حالا اگه شما در یه موضع صحیحی همینطور واسی، حالا بقیه اینقدر تجدید نظر میکنن که با تو هماهنگ میشه. غم چی بود؟ غم این بود که چرا بقیه با من هماهنگ نیستن در راه حقم. راه چیه؟ هیچی واسا اونا هماهنگ میشه. نمونه شما تو امام دیدید دیگه، امام که یه مثلا گاهی تعجب میکردم خودم مثلا اون اوائل که امام تشریف برده بودن ایران ما بدنه ما میرزیم که آیا همه امام ها قبول میکنن. یه جوی بود تو این کشور هر که میگفت ما خودم همه کاره. ولی امام کتا آمد یا بقیه کتا آمد؟ امام خدا آمد چی کتا آمد؟ بقیه هی این بر افتادن این بر افتادن این بر افتادن لیبرالیستان نمیدونم ناسیونالیستان، آخرش مقدار زیادشون آمدن به طرف. اصلا صبر خودش راه دفع غم است. و عجیبه که انسان در هوس نمیتونه صبر کنه. شما مثلا بگون که آقا من یه میل مثلا یه چیزی که خیلی ارزش نداره هوس است، یه مدتی که ادامهش داده خسته میشه، حتی یه غذا خوشمزه، یه غذا خیلی خوشمزه آدم قبل از اینکه بخوره ممکن است بگه که آقا من مثلا یه تمام عمرم آرزو نیست این غذا رو بخورم، حتی که خورده سیر شدی دیگه برای هیچ فرقی نمیکنه. هوس جنسش نیست که نمیمانه، نمیشه تو هوس استوار بود، هی آدم تشن تزلزل میکنه. اصلا یه را یادتون بده، هر وقت دیدید که استحکام ندارید بدانید در حق نیست. یه اصل فلسفه است. خدا مگه عین وجود نیست؟ خب اون وقت عین حرکت هست یا عین بقا؟ عین حرکت که عین نقص است. خدا عین وجود است، حرکت مال جایی که نقص هست. پس خدا عین قرار است. پس هر کس بیشتر به خدا نزدیک، یک کس بیشتر عین حکیم اصلا یعنی همین، یکی که محکم است، محکم یعنی کسی که تزلزل شخصیت حکیم غیر الهی هم نمیشه که. پس میفرماد که دو تا کار، یکی هم حسن یقین، یقین زیبا، یعنی مطمئن باش به حکمت خدا و لطیفانه اون حکمت بپذیر، یعنی با خنده بپذیر. مثال بزنید، شما دیدید که وقتی پیامبر اومد اعلام کرد که من پیامبرم، قوم و خویشش هم نپذیرفتش، ولی ایشون مطمئن بود حق میگه. حالا همین که مطمئن بود حق میگه، نتیجه شد آخر عمر طوری فوت کرد یا شهید شد که تمام جزیره العرب مسلمان. حالا عکسش، خوب گوش کن، خواهش میکنم گوش کن. صدام آخر عمرش ببین تمام غمای عالم رو داره، یعنی کدوم به کویت میخواست حمله کنه؟ میخواست عربا رو طرفدار خودش کنه، حالا از ترس آمریکا که هست همه طرفدار است. میخواست کشورش رو آباد کنه، ببین به چه روز رو. میخواست طایفش رو متحد کنه، بینشون اختلاف شد، روش عزیره کنه میکشندش، هر روز وزیر عوض میکنه. میخواست خوزستان رو بکنه، عراقش هم داره دست دست. هر کس به حکمت خدا اعتماد نداشته باشد، غمها تا آخر میخوردش. حسن و یقین، ما یقین داریم به حکمت حق، پس حتما در راه حقمون آخرش غمها ما رو نمیخوریم، غمها رو میخوریم. همه غم دارند اما همه را غمها نمیخورند. حالا بیاییم بگیم یه آدمی که این دوتا رو رعایت نکرده، نشون من بدید که زندگی ضایع شده نیست. بیا نشون من بدید. من بسیار کسا میشناسم که خیلی تلاش میکنن، خیلی اهل باهوشن، ولی بسیار هر چه زندگیشون جلو میره این زاویه غم بیشتر در برشون میگیره. چرا؟ دو چیز ندارن، نه صبر محکم در راه حق و نه یقین به حکمت خدا. آخ یقین نیکو، همه شما الان میدانید که حق، حق هم اسلام است، همه دون میدانید این اسلام به تمام حق است. حالا من بگویم پس مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که روش بانیست گاهی وقتی میدیم انگار دارد به منافع مدت میخوره دیخته کتاب میدیم، همین که کتاب آمدیم قم شده میشه، قم بود اما قم قدرت نداشت شما. حالا عکس یه خانواده میشناسم، چیز عجیبی هم این بشر، اولش که شروع کردن زندگی را به لطف خدا اسلامی شروع کردن اما با هزار مشکلات، چون میترسم نشونه بدن یه حب شناخته بشه، با هزار مشکل. اما یه چیز، این بنده خدا پدر این خانواده بود، عجیب اسلام را قبول کرد، عجیب قبول داره انسان فرام. مثلا ما تعجب میکردیم چی جرعتی داره زن میگفتیم، میگفت مگه خدا نگفته؟ ما خودمون گفته بودیم خدا گفته، ولی خودمون جرعت نمیکردیم اینجور که قبول کرده ما قبول کنیم. گاهی دوستان میگن اینا فلان، اینا که تو گفتی این انگار بیشتر از تو داره، هر چی تو بگویی میخواد عمل کنه. خب اینم درد سری میشه برای ما. گاهی طرف به همه یه حرفا وقتی دید حقه میخواد عمل کنه، ما خودمون جرعت نمی کردیم اینجور که این قبول کرده حرفا را ما بکنیم. باور کنیم مثلا 20 سال از جریان گذشته هست، الان تقریبا خانواده خب سنی هاتش میگوشت زنم. من یه بار به احوان گفتم ببین عجیب آخر عمری راحت است. اگه براتون بگم اول عمری چطوری شروع کرد، نه چطوری، یعنی واقعا ایثارهای عجیب و غریب. بعد من گفتم ببین دو تا دختر داره دیه بسی و هیچم نداشتی از که بخواد مثلا کمک اینا کنه، همه اینا هم متدین هم آرام، خودشم هم متدین هم آرام، یعنی هر چه جلو رفت دو تا خصوصیت داره. این دو تا در واقع یکیه، یکی صبر استوار در دین، پایداری محکم در دین، یکی هم چی؟ یقین مطمئن. یادمه بچه های جبهه آقا از همه عجیب تر بودن، خودتون دیده بودید، منم دیده بودم. ما خودمون بحث میکردیم که به این دلیل انسان بعد از مرگ میماند، میبیند که میمیرد، همین بحثه که فرده بودم. بعد گاهی این جسارت رو عشق به شهادت بچه ها طوری بود که بعضی فرمانده ها به من میگفتن به بچه ها بگو بابایی خود گو مگه ما حق نیستیم گفته چه، گو مگه شهادت حق نیست گفته چه، گو مگه تکلیف نیست که این کار رو بکنیم گفتیم چه، گو ما میکنیم ریزه. مثلا کار ما هم گفتیم بله حق از تکلیف، مثلا اگه میشه مثلا هم نمیریم هم بکنیم. او میگفت مگه حق نیست شهادت، بابا چرا نمیریم؟ ما انجام میدیم، میخواه بمیریم میخواه نمیریم، به خودکشی، یعنی خود دستور فرمانده و اینا همه رو میشناختیم. یه وقت اون افراط بود، نه فقط من تعجب بودم از این همه استواری در دین و این همه اطمینان به حرف خدا. الان شما میدونید که من راست شده میگم، گاهی اینقدر قصه میخورم برای این بچه ها که تو مراتع برزخ دارن شوخی میکنم، تو گاهی میگم اینا مراتع برزخ، تنها چیزی که ندارن قرن است. منم حسرت میخورم، من حسودی میشه حسابی. حالا میشه گفت قبطه چه میدونم، حالا قبطه میگن نه نگو حسودی، وقت تصور میکنم همه به قول یک از دوستان ما کلی پدرمون در میاد که ثابت کنیم این حرف حق است، اون هم قبول کرده داره باقشه میخواد. دیدیم مثلا ما میگم آقا به این دلایل آیه اینه میگه، خب و وقت قرآن هم میگه، قرآن هم که حق است، پس حتما این حقه. ما کلی داریم به قلب ما هی فشار میاریم که بابا قرآن میگه، قرآنم که حق است، پس حق است دیگه، شک توش نیست، پس باید عمل کرد. ببین اصلا این اینا رو کاملا پذیرفته، دنبال بعدیشه. برای من به دوستان دارم میگم، میگم همچی گولی هم ما به سر بچه ها میگم، میگم جان میام تو جلسا گاهی اونایی که ما میخوایم هی به این قلب تموشمون تحمل کنیم که عیبی غیرت رزق دست خداست حرص نزن، اون اینا رو اینقدر راحت قبول کرده، دنبال بعدیشه. چرا؟ حسن و یقین خود دانی. من نمیرم حرفم رو زدم یا نزدم و نمیدونم هم چقدر حرف امیرالمومنین اینه که من میگم، اما اون چه من برداشت کردم پس همینه. میگه غم را از زندگی، یعنی از کفه زندگی با چیز دیگه بیرون نمی کنیم. حالا نگاه کنیم کارا که کردیم چه غمها بره، و میگه بذار کنکور نباشم دیگه غصه نمی کنم. شد یا نشون؟ ببین پس اینا راج نمیگن کنکور قبول نشو. راه نجات از غمهایی که وارد به قلبت، چه این طرحهای خودت نیست، این طرحها و تئوریای من شما که مثلا یه ماشین بخریم از شهر این هی توی سرما رفتن آمدن راحت میشیم، زنونم دیگه قربهمون نمیزنه، میبرمش میرسونیش که ماشین هم میخریم. بعد خب میگه خب الانه که دیگه اینا مدلش عقبه، چرا بهترش رو نمیخریم؟ بهترش رو بخریم وسادی یکیش گیر نمیم. اصلا چرا میخواد؟ نمیگم ماشین نخرم. یه وقت از آدم براش یه لیوان آب میارن، میگه آقا دست درد نکن، یا یه وقت مثل قربونت برم، اصلا من فقط برای این دیوان آب زنده، بی خود زنده تو برای چیز دیگه زنده، دیوان آبم بخور، ماشین بخر، خونه بخر، کنکور قبول بشو، زن بگی، شوهر بگو، هر کاری، اما راه دفع غم صبر در دین و یقین به حکم خدا است. اینو بله. یا حالا حتی قسمت چند تا سطور بعدم حضرت میخواد یاد ما بده چطوری غمکشی کنی. خیلی قشنگه، یعنی اصل قضیه نسالو که و ندعو که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت قرآن و حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان قرار بده. پروردگار بر ما منت بگذار و نظر سلطان قلب ها قلب عالم قلب قلب ها را قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگار ما را از ارادتمندان و منتظران حضرتش قرار بده. پروردگارا ما را شایستگی سربازی امام زمان عطا بفرما. پروردگارا شعور فهم و ارادت به مقام عالی حجت الله را به ما عطا بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ تو برای ما پایدار و مبارکش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه ولیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و جامعه اسلامی و جامعه ایران نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبر حقوق به ما عطا بفرما. پروردگارا توفیق احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران، چندان